از میان دربند مسیری به مسافت حدود 250 متر پیشروی گردشگران قرار میگیره که انواع و اقسام مغازه ها در همین محل فعالیت میکنند. در اونجا تمام مغازه ها و فروشنده های خیابانی و فروش خوراکی های خوشمزه و هوس برانگیز از لواشک و ترشک تا باقالی پخته و لبو مشغول هستند. به طور کلی دربند به خاطر همین خوراکی های خیابانی معروف شدند. به هر طرف که سر به چرخانید شاید کافه، چایخانه و رستوران خواهید بود که اغلب پر از مشتری هستند. اگر به دنبال جایی برای استراحت هستید فقط باید 10 دقیقه پیاده روی کنید تا به محدوده سرسبز با جویباری طبیعی و تعدادی آبشار کوچک برسید. در امتداد این جریان آب سکوهای با فرش و بالش قرار گرفته که میتونید از خوردن یک استکان چای در این فضا لذت ببرید. اونجا محل زیبا و بسیار آرامش بخش و دنیای دور از هیاهوی تهران است. شبهای دربند هم پرطرفدار و معروف است و بسیاری از افراد شبها را برای گشت و گذار در آن انتخاب می کنند. و خصوص که کلیه رستوران ها، کافه ها و مغازه ها پر از نور می شند و جذابیت حضور در این منطقه دوچندان می شند. عزیز، قدمت دهکده دربند به 200 سال قبل برمیگرده. به گفته مردم محلی اولین بار افرادی از طالقان به این منطقه کوچ کردند و خانواده تشکیل دادند و به این ترتیب منطقه دربند را بنیان نهادند. موقعیت عالی دربند باعث شد بسیاری از افراد ثروتمند و پادشاهان اقامتگاه های ایلاقی خصوصی برای خود بسازند. در دوره قاجار این منطقه مورد توجه بسیاری از شاهزادگانی بود که آن را برای سکونت خود انتخاب کرده بودند. این امر در عصر ناصرالدین شاه ادامه یافت و یک امارت نهارخوری به این ایلاق تفریحی اضافه شد. جالب این که به فرمان رضا شاه در زمین‌های دربند مهمانخانه و تعداد ویلا ساخته شد. مهمانخانه دربند نخستین اقامتگاه در ایران بود که مناسب پذیرایی از شخصیت‌های داخلی و خارجی بود و بعدها به هتل دیپلمات تغییر نام داد. در ادامه ساختمان شهرداری، اداره شهربانی، پست و کارخانه برق هم در این محله راه اندازی شدند. علاوه بر ایجاد پل بزرگی روی رودخانه این محل، تندیس کوهنورد هم در میدان سربند نصب شد و در گذر زمان کاخ سعدآباد هم در این منطقه خوش آب و هوا ساخته شد. دوستان عزیز، خیابان دربند از میدان قدس یا میدان تجریش در ارتفاع 1600 متری از سطح دریا آغاز میشه و در میدان سربند در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا به پایان میرسه. میدان اصلی دربند سربند نام داره که در خیابان دربند واقع شده و از شمال به منطقه دربند، از جنوب به کاخ موزیم سعدآباد و از شرق به محله باغ شاطر منتهی میشه. ویژگی مهم این میدان را میتوان مجسمه کوهنوردی دانست که بیش از 50 سال است که در این محل از بازدید کنندگان استقبال میکنند. تندیس کوهنورد واقع در میدان سربند اثری از رضا لعل ریاحی پیکرتراش و نقاش ایرانی است که در سال 1341 ساخته شد. حسن وجدان خوش از کوهنوردان ایرانی در سال 1337 ایده ساخت این مجسمه را مطرح کرد. جالب این که امیر شاه قدمی که گروهبان ارتش و مربی کوهنوردی و اسکی ایران بود به عنوان مدل این مجسمه معرفی شد. علت این انتخاب به همکاری او در نجات سرنشینان یک فروند هواپیمای آمریکایی ساقط شده در ایران مربوط می شد که به پاس این کار ارزشمند جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1340 به او مدال لیاقت داد. مجسمه سمتری دربند که سالهای سال به تماشای رهگذران ایستاده نمادی از کوهنوردان ایرانی محسوب می شد.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
ایران، 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 ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران جان من خلیج فارس تو،
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن با جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز با منطقه دربند در شمال تهران آمدیم و دیدن می‌کنیم از این محله قدیمی در شمال پایتخت ایران. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در منطقه دربند امکانات تفریحی و جاهای دیدنی مختلفی وجود دارد که میتونن حسابی شما را سرگرم کنند و اوقات به یاد ماندنی را براتون رقم بزنند. برای کوهنوردی در دربند هم میتونید از میدان سربند به سمت توچال حرکت کنید یا بخش ابتدایی مسیر را با استفاده از تلسج طی کنید. در طول راه علاوه بر روستای پسقلعه با آبشار دوقلو و پناهگاه شیرپلا مواجه خواهید شد که لذتی کوهنوردی را دوچندان میکنند. این پناهگاه بسیار مجهز است و امکان شبمانی در آن وجود دارد. کوهنوردان زیادی در این محل یا در ارتفاعات بالاتر استراحت میکنند و سپس راهی قله توچال میشن. همچنین کوهستان‌های صخره‌ای دربند و مناطق مانند بند یخچال از مکان‌های مناسب بر ورزش سنگ‌نوردی هستند و علاقمندان و حرفه‌ای‌های این رشته می‌توانند از انجام ورزش مورد علاقه خود در این مکان نهایت لذت را ببرند. یکی از زیباترین آبشارهای شمیرانات آبشار دوقلو است که در ارتفاع 2700 متری از سطح دریا قرار دارد و کوهنوردان از آن برای رفع خستگی استفاده می کنند. آب این آبشار از ذوب شدن برف ارتفاعات البرز تامین می شود و دمای آب آن به حدی است که حتی در تابستان ها نمی توانید دست یا پای خود را برای مدت طولانی در آن نگه دارید. این آبشار حدوداً 20 متری در مسیر اصلی صعود به توچال و در نزدیکی پناهگاه شیرپلا قرار دارد و به علت اینکه آب آن هنگام ریزش دوشاخه می شود به آبشار دوقلو معروف است. تلسج از تفریح‌های مهیجی است که حدود 50 سال پیش در منطقه دربند براه افتاد و گزینه عالی برای گردشگران است که میخوان خود را به ارتفاعات دربند برسانند. تلسج شبیه به تلکابین است، با این تفاوت که در آن از یک صندلی دو نفره استفاده شده و برخلاف تلکابین اتاقی برای آن ساخته نشده است. مسیر 600 متری تلسج از میدان دربند شروع می شود و تا ارتفاعات کوه ادامه پیدا می کند. دوستان عزیز، دربند در همه فصل ها زیبا و پر از گردشگر است و در هر زمان جذابیت خودش را دارد. با اینکه پنجشنبه ها و جمعه ها و ایام تعطیل دربند بسیار شلوغ میشه، در سایر روزهای هفته میتونید به این محل برید و از محیط خلوتتر و هوای خوش آن نهایت استفاده را ببرید. در فصل های سرد سال دربند برفی میشه، هرچند مسیر پیاده روی اغلب تمیز است و رستوران ها فعالیت میکنن و میتونید با آسودگی خاطر از مناظر برفی دربند لذت ببرید. دربند نه تنها در نیمه اول سال بلکه در روزهای سرد پاییز و زمستان هم محل ایدئال برای گردشگری، پیکنیک و شکمگردی محسوب میشه. طبیعت زیبای این منطقه در هر چهار فصل هم مزید بر علت است و عده زیادی را به خودش جذب می کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا
به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 4 عصر با وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری همراه ما باشید. تکواندوکار افغانستان مدال برنز مسابقات آسیایی چین را به دست آورد. محسن رضایی در دور پایانی مسابقه اول را مقابل جانگ جون، قهرمان جهان از کره جنوبی، با نتیجه نزدیک 7-5 واگذار کرد و در راند دوم 14-12 شکست خورد و با مدال تاریخی و ارزشمند برنز بسنده کرد. محسن رضایی نخستین مدال کاروان ورزش افغانستان را در بازی‌های آسیایی هانگجوی چین برمغان آورد. وی درباره کسب مدال برنز آسیایی به رادیو دری چنین گفت:
مسابقات آسیایی، بازی‌های آسیایی که است، در مجموع کل رشته‌ها هستش که در افغانستان تقریباً 100+ ورزشکار اشتراک کرده و ما خوشبختانه تونستم که اولین مدال کاروان ورزشی افغانستان رو کسب کنم. ورزشکارهای دیگه ما از سر از سبا تا 3 روز دیگر مسابقه دارن که انشالله اونا هم بتونن به سورد خوب کشور چین تر کنن و برای مردم افغانستان افتخار بیارن. و بازی آسیایی هر 4 سال یک بار برگزار میشه، بعد از المپیک جهانی دومین افتخار بزرگ بازی آسیایی است و من خودم هم حساب زد خوشحال هستم که همچنین مدالی در کارنامه مدالای دیگه اضافه شد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
کمیسیون تدارکات ملی حکومت طالبان 25 طرح انکشافی عمرانی را به ارزش 6 میلیارد افغانی تصویب کرد. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
کمیسیون تدارکات ملی حکومت طالبان به ارزش 6 میلیارد افغانی پروژه های مختلف را منظور نمود. منابع مسئول میگویند بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء، جلسه نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین دایر و طبق آجندا پیرامون پروژه های مورد نظر بحث صورت گرفت. در این نشست کمیسیون تدارکات ملی 28 پروژه جهت بحث پیشکش گردید که از جمله قرارداد 25 پروژه منظور، 1 پروژه لغو و 2 پروژه دیگر جهت ارزیابی بیشتر سپرده شد. پروژه های منظور شده مربوط به ریاست عمومی محافظت ریاست الوزراء، وزارت های دفاعی ملی، تحصیلات عالی، فواید عامه، انکشاف دهات، بانک ملی افغان و شاروالی کابل می باشد که ارزش مجموعی آن در حدود 6 میلیارد افغانی بالغ می گردد. در پایان نشست از جمله پروژه های منظور شده در مورد برخی آن با وزارت ها و اداره های سکتوری هدایات لازم داده شد تا در آینده با وقت معینه پروژه های خود را جهت بحث و منظوری به کمیسیون تدارکات ملی بفرستند و در این مورد تمامی مراحل تدارکاتی را انجام دهند. گفتنی است که حکومت طالبان تلاش دارد تا با راه اندازی پروژه های ملی زمینه کار و اشتغال را نیز فراهم کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. سازمان بهداشت جهانی درباره کمبود بودجه برای افغانستان و متعاقباً اختلال در خدمات رسانی در بخش بهداشت و درمانی کشور هشدار داد. سازمان بهداشت جهانی دیروز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار افزایش سرمایه گذاری برای ارائه خدمات بهداشتی در افغانستان و ویژه در مناطق محروم شد که به دلیل بحران انسانی جاری به شدت کمبود منابع و آسیب پذیر هستند. در این پیام آمده است که پس از دهها بی‌ثباتی، خشکسالی شدید و سایر بلایای طبیعی، افغانستان در حال حاضر با یک بحران طولانی مدت انسانی روبروست و میلیون‌ها تن با فقر یا عدم دسترسی به بهداشت و درمان و غذا زندگی می‌کنند و در معرض خطر شدید سوء تغذیه و شیوع بیماری قرار دارند. این نهاد بین‌المللی تصریح کرد برای ادامه ارائه کمک‌های بهداشتی و درمانی به افغانستان تا پایان سال جاری به 125 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. صدر اعظم مالزیا در مجمع عمومی سازمان ملل از حکومت طالبان خواست تا سیاست‌های محدود کننده علیه زنان و دختران افغانستان را لغو کند. انور ابراهیم صدر اعظم و وزیر دارایی مالزیا در 78 مجمع عمومی سازمان ملل گفت انکار حق آموزش زنان و دختران در افغانستان نقض آموزه‌های اسلامی است. انور ابراهیم با بیان این که حکومت طالبان باید سیاست‌های محدود کننده علیه زنان و دختران افغانستان را لغو کند، از وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کرد. صدر اعظم مالزی افزود بحران انسانی در افغانستان به ویژه به دلیل 3 سال خشکسالی متوالی که توانایی کشاورزان در برداشت گندم را تضعیف کرده شدت یافته است. ابراهیم همچنین خاطر نشان کرد که مالزی و روابط با مردم افغانستان متعهد است و این روابط را از طریق کمک‌های بشر دوستانه ادامه خواهد داد. رئیس دبیرخانه کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغانستان اعلام کرد کارت‌های مسئولیت برای شماری از جنرال‌های سابق و تجار در این کشور توزیع شد. مولوی زاکر رئیس دبیرخانه کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی و رئیس دفتر معاونت سیاسی صدر اعظم طالبان در جلسه‌ای برای شماری از جنرال‌های سابق و تجار در این کشور کارت‌های مسئولیت توزیع کرد. زاکر در این نشست گفت تحولات سیاسی در نظام‌ها معمول است، اما تفاوت آن در افغانستان این است که بر اساس فرمان رهبر طالبان برای مسئولین دولت قبلی عفو عمومی اعلام شده است. و افزود کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی و بازگشت آنان به کشور تلاش می‌کند برای تمام کسانی که دوباره به افغانستان باز می‌گردند و یا زندگی مسالمت آمیز را در افغانستان سپری می‌نمایند تسهیلات فراهم سازد تا از نگاه امنیتی نگرانی نداشته باشند. بر اساس دستور کار جدید کمیسیون تماس، کارت‌های مسئولیت برای شخصیت‌های سیاسی پیشین توزیع می‌شود و علاوه بر چهره‌های سیاسی که از خارج از کشور می‌آیند، چهره‌های سیاسی سابق باقی مانده در افغانستان نیز می‌توانند این کارت‌ها را دریافت کنند. و دادگاه کیفری در عربستان منال الافیری دانش آموز دبیرستانی را به 18 سال زندان محکوم کرد. دولت عربستان به ویژه پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان ولیعهد این کشور اقدامات شدیدی ضد نویسندگان و فعالان مدنی انجام داده و ده‌ها نفر از روحانیون، شاهزادگان، نویسندگان، شعرا و فعالان مدنی مذهبی و شهروندان را به بهانه اقدام ضد امنیت این کشور توقیف و تاکنون شماری از آنان را به زندان و اعدام محکوم کرده است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری القسط، دادگاهی در عربستان منال الافیری دانش آموز دختر 18 ساله دبیرستانی را به سبب انتشار توییت هایی در حمایت از زندانیان سیاسی در این کشور به 18 سال حبس و منع سفر محکوم کرد. در این گزارش آمده است دستگاه قضایی عربستان که عملا تحت حاکمیت محمد بن سلمان ولی عهد عربستان قرار دارد، به دلیل فعالیت‌های سایبری و استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای انتقاد از دولت چندین حکم شدید صادر کرده است. این احکام شامل مجازات اعدام اخیر محمد الغامدی معلم بازنشسته است و به سبب نظرهایش در توییتر و یوتیوب به اعدام محکوم شد. گروه‌های حقوق بشری اعلام کردند تغییرات در دستگاه‌های امنیتی عربستان در سال 2017 شرایط سرکوب مخالفان از جمله مدافعان حقوق زنان و فعالان اجتماعی را در این کشور فراهم کرد. بخش بعدی این خبرها را همکارانم به اطلاع شما خواهند رساند. عصرتان بخیر.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیری یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. ما خواه البته ای چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین ای چیزا رو.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
دل شود بیمار و من بیمار. شوم یا غم گسار دل شوم. او دل غم جانا ندارد، من غم دل چاره چیست؟ غم گسار خود شوم یا غم گسار دل شوم. آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم. دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم. لا 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 لا.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از همراهیتان. اینک دعوت میکنم با برنامه بعدی دانشگاه های ایران به مدت 15 دقیقه همراه باشید. دانشگاه های ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه دانشگاه ایران از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه با مؤسسه لغتنامه ده خدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی آشنا می شویم. لطفاً تا پایان با ما بمانید. زبان شیرین فارسی از دیرباز و در تمامی دوره‌ها شکوفا و پربار بوده و همواره بهترین سرمایه ملی و هویت فارسی زبانان محسوب می شده است و میراث آن به صورت امانت گرانبهایی سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان پرظرفیت، شیرین و رسای فارسی بخش عظیمی از سرزمین‌های جهان را تحت سیطره معنوی خود قرار داده و برای ملت‌ها فرهنگ و دین و معرفت به ارمغان آورده است. تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر روی ادبیات سایر ملل سابقه ای بستولانی دارد و بدون تردید تأثیر زبان و ادبیات ایران بر روی سایر زبان‌ها از دوران قبل از اسلام تا کنون ادامه داشته است. غنای زبان فارسی همواره علاقمندان زیادی را برای فراگیری و مطالعه این زبان کهن به خود جذب کرده است. در ایران امکان یادگیری زبان و ادبیات فارسی برای غیر فارسی زبانان در دانشگاه‌های مختلف وجود دارد، اما یکی از مؤسساتی که به صورت تخصصی مبادرت به این امر می‌کند، مؤسسه لغتنامه ده خدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی آن است که در ادامه برنامه با این مؤسسه و مرکز آشنا می‌شویم. مؤسسه ی لغتنامه ده خدا نخستین سازمان در ایران است که برای تألیف فرهنگ لغت فارسی یا واژه‌نامه فارسی تأسیس شده است. فعالیت این سازمان در ماه جدی سال 1324 خورشیدی حدود 30 سال پس از آنکه ده خدا تألیف لغتنامه را طراحی کرد با تصویب مجلس شورای ملی در خانه ده خدا در خیابان ایران شهر تهران آغاز شد. در این مدت سرپرستی و نظارت بر کلیه امور لغتنامه بر عهده خود ایشان بود. سپس مکان آن با تصویب مجلس شورای ملی ایران در آن زمان در همان سال به مجلس شورا منتقل شد. در سال 1336 شمسی بر اساس مصوبه مجلس سازمان لغتنامه همراه با بودجه آن به دانشگاه تهران واقع در خیابان دانشسرای عالی واگذار شد. از آغاز سال 1345 شمسی این مؤسسه به محل فعلی خود یعنی موقوفات دکتر محمود افشار واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به میدان تجریش ایستگاه پسیان انتقال یافت. اکنون این مرکز در دو بخش مؤسسه لغتنامه ده خدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی حول محور فرهنگ نویسی و گسترش زبان و ادبیات فارسی فعالیت می کند. هدف علمی مشترک و نیز استقرار در مکانی واحد باعث شد تا طرح ادغام مؤسسه لغتنامه ده خدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی و استقلال آن از دانشکده ادبیات و علوم انسانی بر ریاست محترم دانشگاه تهران پیشنهاد شود. از سال 1386 با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه این دو نهاد تحت عنوان لغتنامه ده خدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به فعالیت خود ادامه می دهند. مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی نیز در سال 1368 به پیشنهاد مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی و دکتر غلامرضا ستوده تأسیس شد. این مرکز نخستین نهاد دانشگاهی است که با هدف گسترش و ترویج زبان و ادبیات فارسی تأسیس شده و هر ساله پذیرای دانشجویان فراوانی از نقاط مختلف دنیاست. این مرکز در سال 1368 با یک دانشجو کار خود را شروع کرد و تا به حال دانشجوی خارجی از بیش از 50 کشور گوناگون جهان در آن فارسی آموختند. به نحوی که این تعداد پس از گذراندن دوره‌های آموزشی مرکز قادر به خواندن، نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی هستند. علاوه بر آن، بسیاری از دانشجویان دوره ارشد و دکترا در رشته خاورشناسی از آلمان، انگلستان، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، لهستان، کره و دیگر کشورها دوره‌های این مرکز را گذراندند. در سالهای اخیر این مرکز پذیرای دانشجویان بسیاری از دانشگاه بامبرگ، دانشگاه اوپسالا، دانشگاه ورشو و دانشگاه کراکوف، دانشگاه آکسفورد و دانشگاه کمبریج، دانشگاه اوزاکا و مطالعات ترکیه، دانشگاه پکن، دانشگاه اسلوه نروژ، دانشگاه اینالکو فرانسه، دانشگاه دهلی، دانشگاه برلین آلمان، دانشگاه سن پترزبورگ، دانشگاه مسکو، دانشگاه هی کره جنوبی، دانشگاه بارسلونا، دانشگاه الفارابی قزاقستان، دانشگاه ملبورن استرالیا، دانشگاه ناپل ایتالیا و سایر دانشگاه ها بوده است. مدرسان مرکز که عهده‌دار آموزش زبان آموزان هستند، همگی دانش آموختهی رشته آموزش زبان فارسی و غیر فارسی زبانان هستند. کلاس‌های زبان فارسی از سطح مقدماتی تا پیشرفته و در 6 سطح برگزار می‌گردد. همچنین بعد از اتمام دوره‌های پیشرفته، چنانچه زبان آموزان مایل باشند، می‌توانند به صورت اختیاری در دوره عالی و ادبیات شرکت کرده و با ادبیات کهن فارسی آشنا شوند. زبان آموزان این مرکز را گروه های مختلفی تشکیل می دهند که عبارتند از کسانی که در دانشگاه های کشورهای خود زبان فارسی، ایران شناسی، شرق شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل خواندند. این افراد با روادید کوتاه مدتی که خود مرکز عهده‌دار تهیه آن است به ایران می آیند و برای مدتی با فرهنگ و زبان فارسی در محیط زبان آشنا می شوند. عده‌ای از زبان آموزان دارای روادید کار هستند. کسانی که از طریق ازدواج با ایرانیان تابعیت ایرانی گرفتند، اعضای وابسته سفارتخانه ها و ایرانیان نسل دوم و سوم که در خارج از کشور متولد شده و یا برای مدت زیادی دور از محیط زبانی گویشوران فارسی زبان بودند. تألیف لغتنامه بزرگ فارسی، ایجاد بانک اطلاعاتی از واژگان و شواهد آنها، برگزاری دوره‌های متفاوت آموزش زبان فارسی، تألیف کتاب‌های زبان آموزی برای دوره‌های مختلف، تهیه لوح فشرده صوتی و تصویری برای آموزش زبان آموزان، آموزش فارغ التحصیلان زبان و ادبیات فارسی و منظور تربیت نیروی انسانی برای تألیف لغتنامه فارسی، برگزاری کلاس‌های آموزشی فوق برنامه، اجرای اردوهای دانشجویی و برگزاری همایش‌ها و بزرگداشت‌ها از جمله فعالیت‌های این مؤسسه و مرکز است. مؤسسه لغتنامه ده خدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دارای 2 کتابخانه و 1 آزمایشگاه زبان است. بخش عمده ای از کتابهای این 2 کتابخانه را کتابهای اهدایی علامه علی اکبر ده خدا و کتابهای اهدایی علی رضا حکمت و احمد پیرشک تشکیل می دهد. نسخ خطی بازمانده از ده خدا نیز در بخش جداگانه ای قرار دارد. فیش های لغتنامه ده خدا و برخی از وسایل شخصی و تصاویر و دستنوشته ها در گنجینه ده خدا نگهداری می شود. مشاهده فیلم های آموزشی، مستند یا سینمایی برای تقویت مهارت های گوش کردن و صحبت کردن و تدریس کتاب های آموزشی خاص از جمله فعالیت هایی است که در آزمایشگاه صورت می گیرد. گونه که گفته شد، از بدو تأسیس تا کنون هزاران دانشجو در مؤسسه لغتنامه ده خدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی را فرا گرفتند. این دانشجویان از کشورهای مختلف جهان چون آلمان، فرانسه، ژاپن، چین، ترکیه، عراق، آمریکا، انگلستان، هلند، دنمارک، لهستان و سایر کشورها برای فراگیری زبان فارسی به ایران آمدند. دوستان عزیز، سروران ارجمند، به پایان برنامه امروز دانشگاه ایران رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. @radiodari مشهد نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
دوستان و عزیزان شنونده، در خدمت شما هستیم از رادیو دری. همکاران ما در برنامه روی موج جوانی اینک آمادند که با شما عزیزان هم این برنامه را تقدیم شما عزیزان کنند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
خدای شکرت که به ما فرصت مهرورزی داده ای. کمی ترانه کمی گفتگوی پاییزی، چه شورشی شده با رنگ و بوی پاییزی. بهار قلب من و توست، پس دوباره مخواه بهار دیگری از جستجوی پاییزی. به شور شور جوانان سلام، به دوستان و یاران، به خوبان سلام. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدین. حالا احوالتان چطور است؟ امروز سومین صفحه کتاب پاییز میخوانیم. چه کتاب خواندنی است پاییز، از خواندنی ترین و عاشقانه ترین کتاب هاست. ارادتمند شما ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، خانم باباخانی صدا بردار، خانم احمدی دستی رای تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان هم که هر روز زحمت گفتگوها و گزارش های متنوع را میکشن. شما دوستان عزیزم که تاج سر ما هستین.
برو بخی
میریم و قدم به قدم با شما.
با شما
قدم پیش قدم پس، یه قدم پیش
در جاده محبت. همراه ما سفر کن، همراه ما سفر کن.
هر روز یک بزم دوستانه با شما که
دوستان مایی.
پیامک هایتان هر روز به دست ما میرسه و میخونیم.
تبسم شیرین عشق تنها گوشه ای از نگاه خداست. ستایش از هرات ولسوالی.
با قلب لبریز غمم امشب صدایت.
ستاره هستم از بلخ. لطفاً یک هفته هم درباره ای صحبت.
0794-71-71-44
یادتان نره.
رو به آبی، رو به خورشید، رو به خوشبختی خطر کن.
با موسیقی و شعر و آهنگ دلهایتان شاد می‌سازید.
شادی شاد شادی شاد
با گل جانی بدخشی یا قطواری درخشی با چنگ و تاری
روی موج جوانی
بله روی موج جوانی رو میشنوین. برنامه ما از رادیو دری تقدیم حضورتان میشه. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست که از طریق سایت هم میتونین شنونده یه برنامه باشین، هم به صورت زنده هم آرشیوی. و دوستان عزیز ما در ایران از طریق نرم افزار ایران صدا و گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان هم میتونن که شنونده برنامه ما باشن، کما اینکه در اقصا نقاط ایران ما شنونده های نازنین داریم که باعث افتخار ما هست. و دوستان عزیز، @ رادیو در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست، یعنی نشانی رادیو دری، که شما دوستان عزیز میتونید نظر و پیشنهادها و انتقادهای خودتان را از این طریق هم به ما برسونید. خود روی موج جوانی هم در اینستاگرام و فیسبوک صفحه داره، @ رادیو روی موج جوانی، که میتونین به صورت مستقیم با تهیه کننده خوب برنامه جناب آقای موحد در صفحات اجتماعی ما در اینستاگرام و فیسبوک به ارتباط باشین. تشکر میکنیم از همراهیتان. موضوع هفته ما پاییز هست، ببخشین کتاب زندگی هست، و سوال اصلی ما مشمایی بوده که مهمترین فصلهای زندگی شما کدامند. امروز از چون و چراهای زندگی امروزی و دغدغه های جوانان میگیم. عزیز امروز هم با دست پر آمدیم خدمت شما دوستان عزیز، و ممنون از این که به مهمانی ما آمدین و ما افتخار میزبانی شما را داریم بر روی موج جوانی. اولین بخش ما یک بخش شیرین و دلچسب هست. چایی هایتان خودم کردین بانین کنارتان، که اما تو که این بخش را مشنوین خوب به چسب شیرینی این بخش برتان. بله، بخش صد گپ گپ را میشنویم.
صد گپ با یک گپ.
نام او که مهربان ترین است. سلام دوستان جان، امید که خوش و سرزنده باشین. دوستان، آدم ها واقعا زیادند، بیشمارند. همین حالا که من دارم این نکات را میگم و شما احتمالاً دارید آن را میشنوید، من و شما فکر میکنیم همه لم دادن پای اینترنت یا تلویزیون، اما این طور نیست. خیلی ها الان سر کار هستند، خیلی ها داخل اتاق عمل، خیلی ها بالای برجک نگهبانی، خیلی ها در جاده، خیلی ها گرسنه‌اند و دنبال جای خواب. خیلی ها آخرین شبی است که زیر یک سقف هستند، خیلی ها عروسیشان است، خیلی ها عزادارند، خیلی ها همین امروز اخراج شدند. خیلی ها اولین شب خانه‌دار شدنشان است، خیلی ها نورسیده دارند، خیلی ها تصادف کردند، خیلی ها اولین شبشان در آسایشگاه سالمندان است. خیلی ها در فرودگاهند و در چند قدمی مهاجرت. خیلی ها با لبخند جواب سونوگرافی دستشان است. خیلی ها پیش صاحب خانه گردن کش کردند این ماه مهلت بته. خیلی ها اولین روز مصرف مواد مخدر را تجربه می کنند. خیلی ها گم شدند. خیلی ها پیدا شدند. و خیلیا درست در لحظه ای که شما شنیدن این مطلب را تمام کنین میمیرن. دوست عزیز، زندگی کن تا دیر نشده و اینقدر ذهنت را به این که دیگران در مورد تو چه فکر میکنن درگیر نکن. لحظه های تن سرشار از شادی، خدایار نگهدارتان.
صدای خشخش برگا زیر پاها تو پاییز، شبای سرد بیروح و دل از قصه لبریز، شاید یاد کسی باشی که دیگه نیست هرگز، نشد فرصت کنی حتی بهش بگی خدافظ. همیشه زندگی زیباست اگه حتی زمونه همون جوری که میخواستیم به میل ما نمونه، باید بازی کنی گاهی توی یک نقش تازه، خدا شاید میخواد از تو یه بازیگر بسازه.
تشکر از این که برنامه روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردین. هم قسم که میدانین موضوع این هفته ما کتاب زندگی هست و امروز از چون و چراهای زندگی امروزی و دغدغه‌های جوانان امروزی حرف میزنیم. اما قبل از ای که بخوایم موضوع را شروع بکنیم، همون قسم که استحضار دارین و اگر به سایت ما دسترسی داشته باشین و رفته باشین سر زده باشین و به پیج های ما در اینستاگرام و فیسبوک سر زده باشین با آدرس @ رادیو دری مشهد، یک خبر خیلی خوشحال کننده دریافت کردین و اوی که اولین مدال کاروان ورزشکاران افغانستان را آقای محسن رضایی و دست آوردن مدال برنز المپیک آسیایی را کسب کردن در رشته تکواندو، که ای قهرمانی را تبریک میگیم بر ای ورزشکار خوب و جوان و سخت کوش کشور ما و به همه شما دوستان عزیز و نازنین خود. موضوع برنامه دوستان، کتاب زندگی پر از سوال هست، سوالایی که ما و شما به دنبال جوابشان هستیم. جواب بعضی از این سوالا آسان هست و جواب بعضی دیگه سخت. از مهمترین سوال ها همین چراهای زندگی هستن. خب ما برای هر کاری که میکنیم دلیل یا دلایل داریم و از خودمان میپرسیم چرا این کارو بکنم؟ برای هر کاری که نمیکنیم هم دلیل داریم. شما به یک محفل دعوت هستین و به این محفل نمیرین، شاید دلیل دارین که نمیرین و دلیل شرکت نکردنتان به خودتان معلوم است. ما یک سری کارها را میکنیم و یک سری کارها را نمیکنیم. جوانی نام خود در کلاس انگلیسی نوشته میکنه. شما برای رفتن به سر کار از ملی بس استفاده میکنین. خواهر شما دوست نداره با بچه کاکایتان ازدواج کنه. مادرتان از بعضی از غذاها پرهیز هست. برادرتان شغل خود تغییر داده. همه بر کارهایشان دلیل دارن. در واقع بخش ها و فصل هایی از کتاب زندگی را چون و چراهای زندگی تشکیل میده. دوستان موافق هستین بریم به هرات یک گفتگو از همکار خوب من شایما وفا بشنویم؟
سلام دوست عزیز، خود معرفی کنین برای شنونده های ما.
اسم فرخانه، یک تن از مسئولین پایتون پاله.
بگین از دغدغه های جوانان امروز افغانستان.
دغدغه مهم جوانان اینه که یک آینده روشن ندارن، یک آینده شغلی درست ندارن. مثلا وقتی جوان 4 سال تحصیل از اینجا انجام بده، به امید از اینکه مثلا در آینده یک شغل درست باشه و بتونه در اینجا ایفای وظیفه کنه. بنابراین یک از دغدغه‌ای که جوان ها امروز دارن در فعل از فکر کنم مشکل مالی که امروز ایجاد شده، جوان ها از جمله مشکلات دغدغه‌ای مهمتر از او منابع مالی از نایه که نمیتونن درست مثلا کوشش بدن همه کارا تحصیلی خور چی در بخش موارد ها اضافه تر از پنتون که اصل در پلی پنتون بتونن کوشش بدن و خود پنتون که اصل مصارف از بتونن کوشش بدن. به این خاطر خیلی از جوان ها هستن که به خاطر مشکل مالی که دارن نمیتونن موارد هایی که جانبی که در پلی پنتون هست بگیرن. به این مختل باز میمونن، نه در واقع از تکنولوژی باز میمونن، از پیشرفتی که دنیا امروز داره اونو باز میمونن بخاطر مشکل مالی که دارن.
چگونه باید با این وضعیت ساخت؟ آیا راه بدیلی هم هست که از این معضل بسیار بزرگ دغدغه کلان روحی برای جوانان و کل مردم افغانستان شده ما بیرون بیاییم و آرامتر زندگی بکنیم و این 4 روزی زندگی را بتانیم گذاره بکنیم در این مملکت؟
خب مشکلاتی که فعلا به وجود آمده موضوع برمیگرده به سیاست و این موضوع داره. از جایی که من مؤسس دانشکده اقتصادم اصلا دوست ندارم به این موضوع خود داخل بسازم، فکر میکنم راه حل و راه حل سیاسی باشه و اینکه بزرگای ضرورت به این نظر بدن فکرم بهتر باشه که راه حل از این موزل چیه. یعنی دو عاملی که من شما گفتم خب برمیگرده به سیاست که مشکلات به وجود آمده، یعنی راه حل فکرم خود از بزرگا سیاست بهتر بدونن که چی میتونه باشه. و چیزی که از نظر شخصی من میدونم اینه که هم دیگر پذیریدش روشن بشینن به اختلاف ها را یک طرف بکنن تا که بالاخره آینده جوان از این هم خراب کس بزیاد بدتر نشه و خرابتر نشه.
آقای فرهان خیلی ها زندگی را به یک کتاب تشبیه کردن. اگر ما بخوایم کتاب زندگی خود را بهتر از حالا بنویسیم چه باید کرد؟ شما برای جوانان افغانستان چی گفتنی دارین و آیا ناامیدی و پریشانی درد را دوام میکنه از این همه مشکلی که ما داریم؟
خب به هر حال اتفاقاتی که میفته و نسلای گذشته گذشته میره عوض میشه و فکر نمیکنم که اگه بیام ما ناامید و بالاخره به نوع چی باشیم تلاش نکنیم ساخته بشه بلکه بدتر هم میشه. به تنها راه همینه که تلاش بکنیم بالاخره به امید از اینکه یک آینده روشن بسازیم. بالاخره اگه بریم ما نشد نسل بدتر یک آینده روشن داشته باشن بالاخره امید که چه باشن به یک کشور تلاش بکنن. اینا هم مثل ما
و در مورد کتاب صحبت کردن، آن هم کتاب زندگی. مهمترین فصل‌های کتاب زندگی شما چی هستن؟ خیلی از مشکلات رو شما به اشاره کردید، اما بحث مهم در زندگی خود شما در زندگی می‌خواین چیکار بکنین، چه برنامه و اهداف دارین تا اینکه در چنین شرایطی موفق شوین و به اهدافتون نزدیک شوین؟
خب من خود در آینده چیزی که من فکر می‌کنم، چیزی که فعلا تلاش می‌کنم اینه که بالاخره گوشه از این کشور خودتونم سم داشته باشم در خدمت کردن از این کشور برای مردم، جایی که مثلا آماری که من میشه مثلا در اقتصاد می‌بینم مثلا 29 میلیون نفوس افغانستان میگه که زیر خط فقر وجود داره، یعنی تلاش من اینه که یعنی 29 میلیون